الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. کاشف الغطا رحمه الله فرمودند قطع قطا حجت نیست. شیخنا رحمه الله شگوقی را اینجا مطرح فرمودند که منظورشون چیه قطع قطا حجت نیست. یکایک بررسی کردند و به احتمال آخری رسیدیم که دیروز باقی موند احتمال آخری. مراد کاشف الغطا از عدم حجیت قطع قطع بگیم این است که اگر آدم قطع عملی را انجام داد بعدن کشف خلاف شد که اینجوری نبوده، این قطع جهل مرکب بوده، کشف خلاف شد. لا یجزی ما عطابه، اون عملی که انجام داده مجزی نیست، باید اون عمل را دوباره انجام بده. قطع پیدا کرده است که متطهر است، طهارت دارد، بلند شد نمازش را خوند، ثم تبین که طهارت نداشته، یجب الاعاده، این نماز را باید اعاده بکند. قطع داشته است که این طرف قبله است، به اون طرف نماز خوند، ثم تبین که اون طرف قبله نبوده، نمازش را دوباره بخواند. دو مثال ذکر کردم، قطع به طهارت، قطع به قبله. روی قطع عمل انجام میده، بعد کشف خلاف که نخیر طهارت نداشته و یا اینکه قبله این طرف نبوده. حجت نیست، یعنی این عمل را دوباره به جا بیار. اگه این است منظورشان، البته این حق است، درست، عمل را باید دوباره انجام بدهد. معلوم شد که طهارت نداشته دوباره بخوان، قبله نبوده دوباره بخوان، درست، این قطع به درد این عمل نمیخورد. ولیکن یک نکته قابل توجه است و اون این که یه وقت قطع در این مسئله طریقی بوده، یه وقت موضوعی بوده. اگه طریقی بوده کشف خلاف شد باید دوباره بخوانی، ولی فرق نمی کند قطع باشه یا غیر قطع، وقتی کشف خلاف شد عمل را باید دوباره انجام داد دیگر. در صورتی که قطعتون طریقی بوده و کشف خلاف شد، ای آدمی خواهد چه قطع چه غیر قطع فرق نمی کند. مثل چه؟ یقین داشتی که متطهر هستی، یقین در باب طهارت طریقی موضوعی نیست، یعنی شارع طهارت واقعیه میخواد، بدانی یا ندانی مطرح نیست، طهارت واقعیه میخواد. تو خیال کرده بودی طهارت داری و نماز خوندی، بعد معلوم شد که نخیر طهارت نداشتی، خب از سر بگیر دوباره بخوان نماز را. حالا میخواد قطع بودی میخواد غیر قطع بودی، لافت. یه وقت قطع به عنوان موضوعیت ملحوظ شده است، مثل مثال دومی که گفتن قبله، در باب قبله ظن باشد یا قطع باشد موضوعی است، یعنی اعتقاد مدخلیت دارد، القبلة المعتقده ها، اعتقاد در موضوع مدخلیت دارد، حالا زن یا قد. تو نماز خوندی الی القبلة المعتقده، بله، بعد کشف خلاف شد که نخیر این اعتقاد غلط بوده. اینجا که قطع موضوعی بوده، بله، اگه قطع بودی و قطع پیدا کردی این طرف قبله است، ای آدم میخواد. اگه آدم معمولی بوده و قطع داشتی این طرف قبله است و نماز خوندی، بلو کشف خلافم بشود، دیگه اعاده نمیخواد. بله، سابقا هم اشاره شد به این مطلب، قطع طریقی، قطع موضوعی، خب فرقش همون میشه. وقتی در جانب قبله قطع به عنوان موضوع لحاظ شده، اگه کشف خلاف شد دیگه نمیخواد اعاده بکنی، چون من به سوی قبله معتقده نماز خونده ام، کشف خلاف شدم شده. اما در غیر قطع، در قطع بله بازم اعاده میخواد. مطلب را دستبندی بکنم و برای رد شدن کم کم آماده بشویم. خلاصه کلام این شد: اگر انسان قطع پیدا کند به یه مطلبی و اون عمل را انجام بدهد و بعدن کشف خلاف بشود، مسئلتون از شما سوال می شود، این اعاده می خواد یا نمی خواد؟ جواب بگید. باید بگویید تارتن قطع در این مسئله طریقی بوده و اخرى موضوعی بود. اگه طریقی بوده، اعاده میخواد مطلقا، چه قطع باشی چه قطع نباشی. به عقیده طهارت نماز خوندی بعد دیدی طهارت نداری، اعاده میخواد، چه قطع چه غیر قطع. حواستون جمع انشالله، بله، چه قطع چه غیر قطع اعاده میخواد. چرا؟ چون شارع طهارت واقعیه میخواد و قطعتون طریقه. وقتی طریق خطا رفت از سر دوباره بخوام دیگه، چه قطع باشه چه غیر. و طالتن در این مسئله نخیر قطع موضوعی بوده، مثل مسئله قبله، القبلت المعتقده، اینجا هم اعاده میخواد یا نمیخواد. در غیر قطع اعاده نمیخواد، چون تو از من قبله معتقده خواسته بودی، منم به قبله معتقده نماز خوندم و اعتقاد جزء موضوعه قبله معتقده، دیگه چرا اعاده بکنم؟ اما اگر قطع بودم، بله، اعاده میخواد. چرا؟ خب قطع هم به قبله معتقده نماز خونده دیگه، اون چرا اعاده بخواد؟ در غیر قطع هم خطا بوده دیگه، میگیم غیر قطع اعاده نمیخواد، قطع اعاده میخواد. احسنتم احسنتم. بارها گفتیم در قطع موضوعی تابعی دلیلیم. ببینیم آیا دلیل مطلق القطع را در موضوع اخذ کرده، من ای سبب و لای شخص حصل، یا نه قطعی که در موضوع اخذ شده من سبب خاص و شخص خاص. خب وقتی شارع فرمود القبلة المعتقده، یتبادر منه اعتقاد اشخاص متعارف، ولا یتبادر منه هر اعتقادی، چه شخص متعارف چه غیر متعارف. اون دلیلی که قطع را در موضوع اخذ کرده ازش تبادر میکند قطع شخص متعارف، اما این شخصی که از متعارف خارجه از او انصراف دارد، لذای آدم میخواد. این یه مطلب بود. بله، اگر مراد کاشف الغطا اینه، قطع قطع حجت نیست به این معنا، حلاجی شد که جریان از چه قراریه، طریقی باشد چه جور موضوعی باشد. خب مطلب بعدیمون باز در رابطه با قطع قطع، صاحب فصول رحمه الله عدم حجیت قطع قطع را توجیه فرموده ام. توجیه شیخنا فرمودند لا وجه لعدم اعتبار قطع القطع، وجهی ندارد آخر حجت نبودنش، در جایی که قطع طریقی باشد، موضوعی را کار نداریم، در جایی که قطع طریقی باشد لا وجه لعدم حجیت قطع القطع، وجهی ندارد. به بیانی که دیروز امروز مفصلن، ولی صاحب فصول فرمودند له وجهون، نخیر وجه دارد. اگر کسی گفت قطع قطع حجت نیست مثل کاشف الغطا، له وجهون، وجه دارد. وجهش چیه؟ وجهش این است که خب حجیت هر قطعی مشروط است به این که شارع منع نکند. وقتی شارع منع فرمود حجت نخواهد شد، و از حجیت قطع قطع شارع منع فرموده است. این بچه این یه نکته. نکته دیگر در کلام صاحب فصول این است که قطا چهار حال خواهد داشت. اون آدم قطا چهار جور متصور است. یک، خودش قطاست و قطع دارد که قطع قطا حجتون. حال دیگر، قطاست و قطع دارد که قطع قطع ارزش دارد، حجت است. این یک فرض. دو، این آدم قطع است و غافل از این است که آیا قطع قطع حجت هست یا حجت نیست. اصلا به کلی غافله، فکرش به این وادی اصلا نرفته آیا قطعش حجت هست یا حجت نیست. غافل از حجت نبودن و بودن، غافل. این دو. سه، آدم قطع نگران است که قطعش حجتون او لیس به حجه، غافل نیست، نگران است، حجتون او لیس به حجه. چهار، آدم قطع قطعی دارد که قطعش حجت نیست، قطعش حجت نیست. یعنی من قطع هستم، آدم قطع قطعه هاش بی اعتباره. این چهار جور. فصول فرموده است که من در دو صورت نمیتوانم عدم حجیت را توجیه بکنم. در دو صورت حجت هست، به قطعش عمل میکنم. فقط در دو صورت میتوانم توجیه بکنم عدم حجیت را. اون دو صورت که قابل توجیه نیستی، که اونجا است قطعاست و قطعی دارد که قطعه هاش حجته، خب اینجا دیگه این قابل منع نیست. قطعی دارد به مسئله که مسئله این چنین است، و قطعی دارد که این قطعش حجت است، ناچار عمل خواهد کرد، منع معنا ندارد. و یکی هم این که قطعی دارد به مسئله و غافل از این هست که این قطعش حجت هست یا حجت نیست. خب طبعا این آدم به قطعش عمل خواهد کرد و منع معنا ندارد. بله، بلا تشبیه، همانطوری که حیوان گرسنه وقتی علف را میبینه طبعا به سوی اون علف حرکت خواهد کرد، کسی که به یه مطلبی قطعی دارد طبعا حرکت خواهد کرد به سوی مقطوع به، به سوی عمل به قطع. اما در دو صورتش بله میشود گفت قطعش حجت نیست، چرا که حجیت القطع مشروطون به عدم منع شارع. روی این حساب در دو صورت میشود گفت حجت نیست. یکی اونجا که قطعی دارد به عدم حجیتش، خودش قطعاست و یقین دارد که قطع قطع حجت نیست، خب یقین دارد که حجت نیست، خب حجت نیست، ممنوع از عمل به این قطع. و یکی هم اونجا که احتمال بدهد که بله قطعش حجت نباشد، تردید دارد، نگران است، قطعش حجت هست یا حجت نیست. اینجا هم می شود گفت قطعش حجت نیست، ولی می شود گفت که قطعش واقعا حجت نیست، اما علی الظاهر مادامی که از طرف شارع منعی نیامده باید چه بکند؟ باید به قطعش عمل بکند. جا دارد که شارع بهش بگوید ایها المتردد، ای قطعی که متردد هستی در حجیت قطعت، به قطعت عمل نکن. جا دارد، ولی مادامی که شارع چنین چیزی را نفرموده وظیفه‌اش چیه؟ ها؟ عمل به قطعش. خب مطلب را خلاصه بکنم و آماده برای رد شدن. خلاصة الکلام این شد. صاحب فصول برای قطع چهار حالت تصور کرد. در دو حالتش گفت راهی نداریم برای عدم حجیت قطع قطع، باید بگیم حجت هست. اون دو صورت، یکی صورت غفلت، یکی صورت قطع بالحجیت، در این دو صورت راهی برای مانع نداریم. اما در دو صورتش بله، راهی برای مانع داریم، راهی برای عدم حجیت داریم. راهش این است که فإن حجیت القطع مشروطتون به عدم منع شارعی آنه. روی این حساب در دو صورت راهی برای مانع داریم، یکی اونجا که یقین دارد به عدم حجیت، اونجا راهی داریم برای عدم حجیت و باید به قطعش عمل نکنیم، و یکی هم اونجایی که متردد است قطعش حجت است یا نه، اینجا هم راهی داریم برای منع. منتها اگه منع ثابت شد از طرف شارع فهوه، ثابت نشد علی الظاهر موظف است که به قطعش عمل بکند. البته موقعی که انشاءالله تطبیق میکنیم خواهید دید که مرحوم صاحب فصول به سه صورت از این چهار صورت اشاره دارد، به یکی از اینها اشاره ندارد، و هو صورت الغفلت، اون صورت غفلت را متعرض نشده، فقط سه صورت را از اون چهار صورت متعرض شده. بعد صاحب فصول برای تعیین کلامش شاهدی آورده که انشالله اون شاهد را در تطبیق میرسیم و جوابش را هم میرسیم. خلاصه جوابش همین است که شیخنا رحمه الله از اول تا آخر مکرر در مکرر فرمودن، و اون این که کسی که واقع را میبیند نمیشه به او گفت تو به این عمل نکن، چون میشه تناقض و تناقض از محالات هست. بله در قطع موضوعی حرفی ندارم، در جاهایی که قطع موضوعیت دارد اونجا بگیم قطع قطع فایده ندارد، لأن المتبادر من الدلیل قطعهای معمولی است، نه این قطعهای غیر معمولی. اما در جاهایی که قطع فقط و فقط طریقیت دارد، هیچ راهی نداریم برای جلوگیری از حجیت قطع، چه در قطع چه در غیر قطع، لأنه مستلزمون لتناقض. قطع واقع بینیدی، کسی که واقع را میبیند بهش بگوی به این عمل نکن، تناقض در نظر قاطع. بله حالا در نظر دیگرون هر چه هست کاری نداره، ما در نظر خود قاطع میشه تناقض. نه خیر شارع بگوید خمر حرام است آب حلال است، تناقض گویی کرده، حلیت را برده روی اون موضوع، حرمت را برده روی اون موضوع، تناقض گوییه. خمر حلاله آب حلاله، خمر حرامه آب حلاله، تناقض گوییه. خب هر موضوعی حکم خودی، اختیار موضوع در دست شارعه. شارع میگه اگه من قانون گذارم موضوع حکمم را خودم باید تعیین بکنم. من دارم میگویم مقطوع الخمر یه حرامون، خمر حرام میشه، خمر مثل آب حلال، حلال حلال واقعی، مقطوع الخمر یه حرام است. اگه قطع پیدا کردی خمر است، اون حرامه. اونم نه هر مقطوع، مقطوع بالقطع متعارف. اما اگر کسانی غیر متعارف قطع پیدا کردن که این خمر است، نفع حرام نیست، مثل آب حلال بخورد نوش جانش، نمیتواند بگوید شارع. حواستون جمعه لابد، بله، همون شارعی که میتواند بگوید الماء حلالون، همون شارع هم میتواند بگوید مقطوع الخمریه بالقطع الغیر المتعارف حلالو. تناقض، کی حرام کرده بود که حالا حلالونش بشود؟ تناقض. همون قانون گذار از روز اول قانون را اینجوری میگذارد، خمر با قطع، اما قطع غیر متعارف حلالون، نمیتواند بگوید. خب بگذاریم آقا، تنبیه بعدی را شروع بکنیم. انشاءالله در تطبیق مجددم این دوتا مطلبی که امروز بررسی شد بررسی میکنیم. حالا مطلب تازه شروع بکنیم. تارتن انسان تکلیف را تفصیلا میداند، تارتن تکلیف را اجمالا میداند. به عبارت اخرى، تارتن مکلف به، مکلف به معلوم تفصیلا، و اخرى مکلف به معلوم اجمالا. تفصیلا مثل این که شما میگوید نماز ظهر امروز بر من واجب است، این شد علم تفصیلی. مکلفم به معلوم تفصیلا نماز ظهر. یه دفعه نه، علم اجمالیه، مکلف به معلوم اجمالا. روز جمعه است، اجمالا میدانی که یا ظهر واجب است یا جمعه واجبه. علم تو اجمالیه، مکلفم به معلوم بل اجمال، که میگه احدهما واجبون. احدهما که شد، اینجا میگن مکلفم به معلوم اجمالا. علم ما علم اجمالی است. خب این که معلوم بود، علم اجمالی، علم تفصیلی. علم تفصیلی هم در مقام اثبات یکفی، هم در مقام اسقاط یکفی. در مقام اثبات یعنی وقتی تفصیلا میدانی امروز نماز ظهر بر تو واجب است، این تکلیف به گردن تو مدلل شد، با علم تفصیلی تکلیف ثابت شد. و در مقام اسقاط هم یکفی. یعنی چی؟ یعنی وقتی ظهر شد، وضو گرفتی، نیت میکنی نماز ظهر به جا میارم واجب، قربتن الالله الى آخر، یکفی. تفصیلا مأمور به را انجام دادی، این یکفی. خب پس دیدید علم تفصیلی هم برای اثبات تکلیف یکفی، هم برای اسقاط تکلیف یکفی. با علم تفصیلی تکلیف ثابت میشه و با علم تفصیلی تکلیف ساقط میشه. اما علم اجمالی چطور؟ علم اجمالی هم در ثبوتش بحث داریم، هم در سقوطش بحث داریم. با علم اجمالی تکلیف ثابت میشود یا نه؟ و با علم اجمالی تکلیف ساقط میشود یا نه؟ ساده تر بگویم، اجمالا میدانی ظهر واجب است یا جمعه؟ آیا با این علم اجمالی تکلیف به گردن تو مدلل شد؟ دیگه مفر نداری برای اجاری بکنی، شانه خالی بکنی، مدلل شد یا نه؟ ثبوتن محل حرفه، و سقوطن هم محل حرف است که علم اجمالی یکفی یا لا یکفی. سقوطن مثل این که این آقا میخواد نماز بخواند، یه نماز ظهر میخواند، یک نماز جمعه میخواند، اسمش را میگوین احتیاط. وقتی انسان احتیاط کرد، یک نماز ظهر خواند و یک نماز جمعه خواند، ذمه‌اش بری می شود یا نه؟ احتیاط چیه آقا؟ برو دنبال علم تفصیلی، برو تکلیفت را تعیین بکن، آسوده بیا، تکلیفت رو تکلیف معینت رو انجام بده، انگوش بذار روی تکلیفت، بگو تکلیف من اینه و من باید اینه انجام بدم، و الا نمیدونم تکلیفم کدومه، ظهر است یا جمعه. خیلی خوب، هر دو رو به جا میارم. یکفی امتثال اجمالی، یکفی برای سقوط تکلیف و برای بری و ذمه شدن، یا لا یکفی. پس هم در ثبوت بحث داریم، با علم اجمالی یثبت او لا یثبت، و علا تقدیر ثبوت میرسیم به سقوط. علم اجمالی یکفی برای سقوط یا لا یکفی برای سقوط. خب در مقام ثبوت که بحث خواهیم کرد انشاءالله تعالی، که با علم اجمالی تکلیف به گردن انسان ثابت میشه یا نه، دو مرحله دارد. باز یک مرحله این است که آیا علم اجمالی تکلیف را ثابت می کند، انسان را زیر بار تکلیف می برد به طوری که مخالفت قطعیه حرام بشود، نشود به کلی شانه خالی کرد، یا نه؟ نه خیر، علم اجمالی اصلا انسان را زیر بار تکلیف نمیتوند ببرد، انسان به کلی میتواند شانه خالی بکند، نه ظهر بخواند و نه جمعه. اصلا مثل آدم های جاهل که براءت جاری میکنند، این آدم هم براءت جاری بکند. این یک بحث، دقت بکنید. آیا علم اجمالی تکلیف را تا این حد به گردن انسان مدلل می کند که مخالفت قطعیش حرام بشود، که نتواند به کلی نماز نخواند، یا نه؟ نخیر، علم اجمالی نمیتونه تا این حد تکلیف را مدلل. میشه انسان با داشتن علم اجمالی به کلی شانه خالی بکند، نه ظهر بخواند و نه جمعه. کل جهل رأسن، مثل کسانی که اصلا ندانن چطوریه. این یه بحثه. در این حد علم اجمالی، در این حد، در حد حرمت مخالفت قطعیه میتونه مدلل بکند یا نه؟ این اندازه را هم زورش نمیرسد. این یه مرتبه دیگرش این است که آیا علم اجمالی میتواند تکلیف را بر انسان مدلل بکند تا حدی که موافقت قطعیه واجب بشه، که هم ظهر باید بخوانی و هم جمعه باید بخوانی. میتواند علم اجمالی تا این حد، حد اعلا، تا این حد تکلیف را بر انسان مدلل بکند که موافقت قطعیه را بر آدم واجب بکند، که هم یه دفعه هم بگویم تمام، شروع بکنیم به تطبیق. اول حد کوچک را حساب بکنیم، بعد حد بزرگ را. اول در حد کوچک بحث بکنیم. آیا علم اجمالی این مقدار قدرت دارد که به این حد تکلیف را به انسان مدلل بکند که مخالفت قطعیه حرام بشود، انسان نتواند به کلی شانه خالی بکند، نه ظهر بخواند و نه جمعه؟ در این حد، در این سطح زورش میرسد یا نه؟ در این سطح هم زورش نمی رسد، در این سطح پایین هم زورش نمی رسد. زورش نمی رسد یعنی چی؟ یعنی مخالفت قطعیه جایزه، نه ظهر بخوانی و نه جمعه، اصلا نماز نخوانی آسوده بری. این یه بحثه. بحث دوم این است که این حد که سهل است، این حد مسلمه، بله، این حدی که به راحتی میتواند مدلل بکند. با بودن علم اجمالی ننیشه مخالفت قطعیه کرد، نه ظهر بخوانی نه جمعه. شما حد بالا را حساب بکنید، آیا علم اجمالی تا این حد تکلیف را مدلل میکند که موافقت قطعیه واجب بشود که هم ظهر بخوانی و هم جمعه و احدهما کفایت نکند؟ شما اون حد را محاسبه بکنید. حرمت مخالفت قطعیه مسلم، در فکر وجوب موافقت قطعیه باشید که موافقت قطعیه واجبه یا نه. خب پس در مجموع چند بحث دارم در علم اجمالی؟ در مجموع، در مجموع سه بحث داریم. یک بحث مربوط به سکوت، دو بحث مربوط به ثبوت. سکوت یه بحث بیشتر ندارد. انسان میتواند با علم اجمالی تکلیف را از خود ساقط بکند، یعنی نرود دنبال علم تفصیلی، به علم اجمالی قناعت بکند، بگه من احتیاط میکنم، هم ظهر میخوانم هم جمعه و نمیخوام برم دنبال علم و دنبال پرسش، از این بپرس از اون بپرس، نمیخوام از کسی بپرسم، من علم اجمالی دارم، مطابق علم اجمالی من رفتار میکنم، یه ظهر میخوانم یه جمعه، یکی این اندازه تکلیف رو از گردن ساقط میکند یا نه موظف هستی بپرسی. دو بحثم در مرحله ثبوت داریم، ثبوت در حد پایین، ثبوت در حد بالا. علم اجمالی قدرت دارد برای ثبوت تکلیف در حد پایین، یعنی تکلیف را در حدی مدلل بکند که نشود به کلی شانه خالی کرد. میتواند یا نه؟ یعنی ثبوت در حد اعلا، آیا علم اجمالی تکلیف را ثابت میکند به حدی که احتیاط بر تو واجب بشود، هم جمعه بخوانی و هم ظهر بخوانی؟ پس بعضی ها گفتن علم اجمالی کل جهل رسنه، علم اجمالی اصلا مثل نبودنشه، میشود به کلی شانه خالی کرد، نه ظهر خون نه جمعه، آسوده آسوده برو پیکاره. معنیش چیه؟ معنیش این است که علم اجمالی هیچ قدرتی ندارد. بعضی ها گفتن علم اجمالی خیلی قدرت دارد، تا بخواهی قدرت دارد. وقتی تو علم اجمالی داری موافقت قطعیه واجب است، هم باید ظهر بخوانی و هم جمعه بخوانی. بعضی ها هم بین بینن، میگویم با بودن علم اجمالی مخالفت قطعیه حرامه که نه ظهر بخوانیم و نه جمعه، ولی از اون طرف هم موافقت قطعیه واجب نیست، یکش بخوانی بسه، یا ظهر یا جمعه. اینها اقوالیست که مربوط به این قسم. خب داریم امروز فهرست میخوانیم ما برای آیندمون انشاءالله تعالی، برای بحث های روزهای آیندمون فهرست مطلب. یکی از این سه بحث میماند برای سال آینده انشاءالله تعالی. یکی از این سه بحث کدومش؟ بحث ثبوت در حد اعلا، که بگیم علم اجمالی بر انسان احتیاط را واجب میکند، موافقت قطعیه را واجب میکند، هم ظهر بخوانی هم جمعه. این بماند، این بحث انشاءالله برای آینده. پس در محل بحثمون در باب قطع کدومها را باید بحث بکنیم؟ یک، سکوت را باید بحث بکنیم، بحث خیلی جالب و دقیق که علم اجمالی برای سکوت تکلیف کافی است یا کافی نیست، که انسان میتواند مجتهدم نباشد مقلدم نباشد عمل به احتیاط بکند. بسه برای سکوت تکلیف میشه انسان به احتیاط بگذراند، نه مقلد باشد نه مجتهد، یا نه انسان تا میتواند باید مجتهد باشد یا مقلد باشد؟ احتیاط چیه؟ برای کسانی که ممکن نشد براشون اجتهاد تقلید، احتیاط براشون یکوی. این مال سقوط تکلیف که علم اجمالی برای سقوط بس هست یا بس نیست. یکی هم بحث ثبوت در حد اقل، ثبوت در حد اقل. آیا علم اجمالی مخالفت قطعیه را حرام می کند یا نه می توانیم مخالفت قطعیه بکنیم؟ اینها محل بحث ما. خب این مقدار برای فهرست بس. آخرین احتمال در فرمایشات کاشف الغطا و این اریده بذالک، اگر مراد کاشف الغطا از عدم حجیت قطع قطع انه بعد انکشاف الواقع، بعد از آنی که انسان به قطعش عمل کرد بعدن کشف خلاف شد، لا یجزی ما اتا بهی علا طبق قطعه، اون عملی که مطابق قطعش انجام داده مجزی نیست دوباره به جا بیاره. اگر مراد کاشف الغطا اینه فهو ایزن حقون فی الجمله، این هم حرف خوبیست فی الجمله. حالا فی الجمله را توضیح خواهم داد. این ایزن اشاره به کجاست؟ مگه تا حال کاشف الغطا حرف حقی زده بود در این مورد که می فرماد فهو ایزن حقون؟ بلی دیگر اون احتمال اولش حق بود دیگر، که بگم کاشف الغطا قطع موضوعی را می گوید که در قطع موضوعی قطع قطع فایده ندارد. خب اونجا هم گفتیم فهوه حق کن، درسته؟ بله حق، فهوه ایزن حق کن فی الجمله، لأن مکلف این کان تکلیفه حین العمل مجرد الواقع، به جهت این که مکلف، این اشاره به قطع طریقیه، لأن مکلف این کان تکلیفه حین العمل مجرد الواقع، اگر مکلف تکلیفش در حین عمل مجرد واقع بود، آزم تو نماز بخوام با طهارت واقعیه، با طهارت واقعیه. مجرد الواقع یعنی چه؟ یعنی من دون مدخلیت للاعتقاد، قطع موضوعیت نداشته، قطع طریقیت داشته. خب فالمعتی به المخالف للواقع، تو که نماز خوندی و در واقع طهارت نداشته ای، لا یجزی عن الواقع، خب این معلوم است که مجزی نخواهد شد، خب معلوم است که دوباره باید بخوانی. ولی مطلب اینجاست که سواء القطا و غیره، منتها فرق نمی کند قطا باشه یا غیر قطا، وقتی نمازت بدون طهارت شده باید دوباره به جا بیاری. قطع طریقی معناش همینه، وقتی کشف خلاف شد باید دوباره عمل را انجام داد. و این کان للاعتقاد مدخل فی، اگر در این تکلیف اعتقاد مدخلیت داشته، یعنی قطع جزء موضوع بوده، مثال کما فی امر شارعی به صلات الی ما یعتقد کونها قبله، شارع فرموده نمازت را به قبله معتقده بخوان که اعتقاد جزء موضوع، فان قضیه هازا مقتضای این که قطع موضوعی شد، مقتضاش کفایت القطع المتعارف لا قطع القطع. متبادر چیه؟ بلی قبله معتقده اعتقاد متعارف است، اما اعتقاد غیر متعارف مورد انصراف است. نتیجه، خب نتیجه این است که فیجب علیه الاعاده، آدم قطع باید این نماز را اعاده بکند، چون قطع او قطع موضوعی نیست. و این لم تجب علی غیره، اما اونها که قطع نیستن اونها دیگه نمخوان اعاده بکنن، به سوی قبله معتقده نماز خونده بسه. خب مطلب بعدیمون را شروع بکنیم. ثم این بعض المعاصرین، یعنی صاحب فصول رحمه الله، وجه الحکم به عدم اعتبار قطع القطع، توجیه فرموده از حکم کاشف الغطا را. کاشف الغطا حکم کرده به چی؟ حکم کرده به عدم اعتبار قطع القطا. صاحب فصول حکم کاشف الغطا را توجیه فرموده، گفته درست؟ درسته. اما در دو صورت درسته، در دو صورت نه، درست نیست. بعد بعد تقییدهی، بعد از آنی که حکم به عدم اعتبار قطع قطع را مقید کرده به دو صورت، یک ازا علم القطا، دو ازا احتمل القطا ان یکون حجیت و قطعه مشروطتا به عدم کونه قطا. قطا میداند که قطع قطا حجت نیست، یا اینکه قطا احتمال میدهد که قطع قطا حجت نیست. در این دو صورت توجیه کرده، گفته بله قطعش حجت نخواهد. دقت بکنید، بعد از تقییده، بعد از آنی که عدم اعتبار قطع قطا را مقید کرده به دو صورت، بما اذا علم القطا اد احتمال ان یکون حجیت و قطعه مشروطه به عدم کونه قطا. خیلی خوب، صاحب فصول در این دو صورت حکم کاشف الغطا را توجیه کرده است. به چی توجیه کرده؟ به انه یشترط فی حجیت القطع عدم منع شارع عنه. توجیه کرده به اینکه حجیت هر قطعی در عالم مشروط به این است که شارع منع نکند، و اون دو صورت قابل منع است، لذا حجت نیست. خیلی خوب، مطلب تمام. بعد صاحب فصول اضافه می کند، و این کان العقل ایضا قد یقطع به عدم المنع، ولی ممکنه قطع قطع پیدا بکند به چی؟ قطع پیدا بکند به این که شارع منع نفرموده. ها، وقتی قطع یقین دارد که قطعش حجته، دیگه اینجا قابل منع نیست. این یکی از اون چهار صورتی است که ایشون اینجا تصریف فرموده، و یکی دیگر از این صورت قابل منع نیست و فصول اشاره نفرموده کجاست؟ اونجاست که قطع از این قسمت غافل باشد که قطعش حجت هست یا حجت نیست، اصلا غافل محض. اینجا هم قابل منع نیست. دقت بکنید آقا، اجازه بدید این جمله ها، اجازه بدید این دو جمله تمام بشه، حواستم جمع بشه، بعد بتونم تحویل بگیرم پرسشتون را. خب، و این کان العقل ایزن، اگر که گاهی عقل قطع یقطع به عدم المانع، چنان که قد یکون القطع غافلن عن المانع. تمام، خلاصه چی شد آقا؟ پس در دو صورت قابل منع است، اما در دو صورت قابل منع نیست. مخفی نماند که اون دو صورت که قابل منع است، در یکش منع محقق است، اما در یکی منع محقق نیست. اونجا که یقین دارد به عدم حجیت، اونجا منع محقق است، اما اونجا که احتمال میده عدم حجیت را، قابل منع هست اما منع محقق نشده. پس ظاهرا چه بکنم؟ اونجا را میخواد بگوید الا انه. عبارت خیلی عبارت عجیبی آقا، خیلی عجیب. الا انه مخفی نماند که آدم قطا اذا احتمل المنع، وقتی احتمال داد عدم حجیت را، اونجا قابل منع هست اما یکتن به حجیت القطع ظاهرن، علی ظاهر بایست قطعش را حجت بداند. مالم یثبت المنع، مادامی که منع ثابت نشده بایست اون هم به قطعش عمل بکند، اون تو قابل منعه، ولی تا منع نیامده عمل بکند. خب آقا چی می فرمودم؟ به حمدالله فکرمون راحت شد از این چهار فرض. بله چرا؟ چرا خیلی ها هستن؟ انسان به وصف خودش امکان دارد که انسان به صفت خودش بی اطلاع باشد؟ امکان ندارد، امکان ندارد کسی در عالم به صفت معمولی خودش مطلع نباشد. من آدم جوشی هستم، نفهمد در دوران زندگی 50 ساله نفهمد که این آدم جوشیه. من آدم حلیمی هستم، نفهمد، امکان دارد. من آدم زودباوری هستم، امکان دارد انسان نفهمد که من آدم زودباوری هستم. روی هم رفته ها، نه دانه دانه مورد، بله در دانه دانه مورد وقتی انسان قطع پیدا کرد یعنی واقع را میبیند، در اون هنگام احتمال خلاف نمیده. اما هر کسی روی هم رفته از صفات خودش با اطلاع است. خب شیخنا رحمه الله بعد از آنی که حرفهای صاحب فصول را کاملا بررسی کرد میفرماید و انت خبیر، من دیگه چی بگویم، شما خودتون ماشاءالله استاد شدید. به انهو یکفی فی فساد ذالک، کفایت میکند در فساد فرمایشات صاحب فصول عدم تصور القطع بشیئین. اصلا معقول نیست انسان در یه موردی واقع را ببیند و عدم ترتیب آثار ذالک الشیء علیه ولی دنبالش حرکت نکند، معقول نیست. البته در قطع طریقی معقول نیست، در موضوعی معقوله، مع فرض کون الاثار آثارا له، در صورتی که اثر مال خود واقع باشد نه که قطع در موضوع دخالت داشته باشد. ولی در قطع موضوعی بله، اختیار موضوع در دست شارعه دیگر. والعجب ان المعاصر، جای تعجب است که صاحب فصول رحمه الله مثلا لذالک شاهد آورده بر این مطلب که ممکنه قطع قطع حجت نباشد، شاهد آورده. بما اذا قال المولا لعبده، یک مولا ایش به عبدش گفته است که لا تعتمد فی معرفت عوامری، اعتنا نکن در شناختن دستورات من، الا ما تقطع به من قبل عقلک، به مطالبی که از طریق عقل قطع پیدا کردی. این اشاره به بحث های گذشته مون است که دلیل عقلی ممکنه حجت نباشد. بله، اعتماد نکن در شناخت دستورات من، الا ما تقطع به من قبل عقلک، به اون دستوراتی که از طریق عقل به دست آوردی. اون عقلی الیه حد سک، یا مطالبی را که از دور به دور حدس زدی، تخمین زدی، به حدس اعتنا نکن. حدس بکنم بل اقتصر على ما يصل اليك مني بطريق المشافهه والمراسله، برای شناختن دستورات من باید قناعت بکنی به اون دستوراتی که يصل اليك مني، از ناحیه من به تو میرسد، یا به طریق مواجهه و مشافهه یا به طریق نامنویسی و مراسله، بله مثل قرآن مجید و سنت. خب اینجا عبد باید چیکار بکند؟ خب معلوم است دنبال عقل نرود، دنبال حدس نرود، دنبال مشافهه و مراسله برود. خب همون شارع میتواند بگوید ایها القطع، تو هم حق نداری به قطعت عمل بکنی. سبب خاص و شخص خاص میتواند دخیل باشد. و فساده او یظهر من ما سبق، فساد این مطالب ظاهر شد از ما سبق من اول المسئله الى هنا، در جاهایی که قطع موضوعیت دارد. خب اونجاها بلی قطع طریقی قطع قطع فایده ندارد، اما در جاهایی که قطع طریقی باشد اونجا را بگو. خب در این مثال ها قطع میشه موضوعی، اونم قطع بالخصوص، نه هر قطع. تنبیه چهارم، فهرستمون را بررسی بکنیم، تحقیقمون را انشالله از فردا شروع میکنیم. الرابع، اما المعلوم اجمالا هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی الاعتبار ام لا، معلوم اجمالی مانند معلوم تفصیلی در ارزش و در اعتبار ام لا. یا نه معلوم اجمالی ارزشی ندارد، علم اجمالی ارزشی ندارد. و الکلام فیه یقع تارتن فی اعتباره من حیث و اثبات. کلام در علم اجمالی تارتن واقع می شود از حیث اثبات و تکلیف به. آیا با علم اجمالی تکلیف مدلل می شود، تکلیف ثابت می شود یا نه؟ ساده تر بگویم ان الحکم المعلوم بالاجمال کل معلوم بالتفصیل فی التنجز علی المکلف. اون حکمی که معلوم بالاجمال است مثل ظهر و جمعه، مانند اون حکمی است که معلوم بالتفصیل باشد فی التنجز علی المکلف، در این که مدلل می شود بر مکلف. ان هو کل مجهول رأسن، یا اینکه نه آقا، المعلوم بالاجمال کل معلوم بالتفصیل نیست، بلکه کل مجهول رأسن. کل مجهول رأسن این یه مقام. و اخرا بحث می کنیم انه بعد ما ثبت تکلیف، بعد از آنی که تکلیفی بر انسان مدلل شد، حالا یا با علم تفصیلی مدلل شد یا با علم اجمالی معتبر مدلل شد. با علم تفصیلی مدلل شد، مثل اینکه تفصیلا می دانیم امروز نماز ظهر واجبه، یا با علم اجمالی معتبر مدلل شد، مثل اینکه اجمالا بدانیم امروز یا ظهر واجب است یا جمعه واجبه. بعد از آنی که تکلیف مدلل شد، حالا یا با علم تفصیلی یا با علم اجمالی مدلل شد، فهل یکتفا فی اسقاطه و امتثاله، آیا میتوانیم قناعت بکنیم در امتثال او و اسقاط او بالموافقت الاجمالیه، یعنی به احتیاط نریم دنبال اجتهاد و تقلید، به احتیاط بگذرانیم می شود؟ فهل یکتفا فی امتثاله بالموافقت الاجمالیه ولو تیسر العلم التفصیلی، ولو اینکه هم اجتهاد ممکنه هم تقلید ممکنه، ولی نمیریم دنبالشون، میخوایم احتیاط بکنیم، میشه؟ کافیه؟ ام لا یکتفا به، یا حق نداریم به امتثال اجمالی یعنی احتیاط قناعت بکنیم الا مع تعذر العلم التفصیلی، اگر اجتهاد تقلید ممکن نیست میتوانی به احتیاط بگذرانی. خودشون مثال زدم، فلا یجوز اکرام شخصین احدهما زید، حق نداری دو نفر را احترام بکنی که اجمالا میدانی یکشون زید است، مع تمکن من معرفت زید به تفصیل، اونجا که میتوانی بپرسی و زید را تفصیلا بشناسی. چرا احتیاط بکنی؟ بپرس و بدان و تفصیلا عمل بکن. ولا فعل الثلاثین فی صوبین مشتبهین، حق نداری دو نماز بخوانی با دو تا صوب مشتبه، مع امکان صلات فی صوب طاهر، و حال اینکه میتوانی از خانواده ات بپرسی که کدوم لباس پاکه کدوم لباس نجسه، تعیین بکنی با لباس پاک نماز بخوانی، مع امکان صلات فی صوب طاهر. ولی کلام من الجهت الاولا، بحثمون در جهت اولا که علم اجمالی اثبات میکند یا نه، یقع من جهتین، جهت اولا خودش دو جهت دارد. چرا؟ لأن اعتبار العلم الاجمالی لإثبات تکلیف له مرتبتان، ارزش علم اجمالی برای اثبات تکلیف دو حد دارد. حد اولا، حد پایین تر، حرمت المخالفت القطعیه، حرام بشود مخالفت قطعیه که نه ظهر بخوانیم و نه جمعه. حد پایین. بله، مرتبه دیگرش کدومه؟ و ثانیه، وجوب الموافقت القطعیه، تکلیف به طوری ثابت است که هم ظهر بخوانی و هم جمعه. خب، و کلام من از جهت اولا، بحثمون در جهت اولا، بله،
و المتکفل للتکلم فی المرتبه الثانیه هی مسئله البراءه و الاشتغال، عهده‌دار بحث در مرتبه عالیه که احتیاط واجب است یا نه، عهده‌دارش مسئله البراءه و الاشتغال عند الشك فی المکلف به انشاءالله سال آینده. و المقصود فی المقام الاول، مقصود ما اجالتن در رابطه با مقام اول، التکلم فی المرتبه الاولا، اون حد اقل را میخواهیم بحث بکنیم. و المقدم الکلام فی المقام الثانی، پس اجالتن راجع به اسقاط بحث بکنیم، بعد انشاءالله راجع به اثبات.